أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، حمدا أزليا أبديا دائميا سرمديا، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هادي السبل ومنجي البشر سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى ابنته الصديقة الطاهرة وعلى ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأحد عشر من ولده حماة الدين وأئمة المسلمين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم لقاء رب العالمين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تقدیم به پیشگاه نورانی و مطهر سبط اکبر رسول خدا، امام مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه، تعجیل در فرج فرزندشون حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، این صلوات رو جلی خط بفرمایید. روز میلاد امام مجتبی سلام الله علیه، محور صحبت را فضائل و مناقب امام مجتبی بیان کردند. عالی ترین و مهمترین فراز زندگی امام مجتبی که کمتر مورد توجه است، صلح امام مجتبی با معاویه است که مقام معظم رهبری از اون به قهرمانان ترین نرمش تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت و دوره امامت اشاره کردند. بحث از این قطعه حساس دوره امامت در این فرصت کوتاه به طور مستوفا در حد بیان فهرست مطالب هم شاید مقدور نباشد، اما در حد اشارتی انشالله به برکت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بحث برای شما عزیزان و مخاطبانی که از شبکه رضوی تیوی بحث رو دنبال می کنند بهترین بهره ها را داشته باشد. برای اینکه جایگاه صلح امام مجتبی با شخص معاویه و عبور از فتنه سنگین حزب اموی روشن بشوند، بحث را از یک نگاه بالاتری من اشاره می کنم، به شماره مطلب را دنبال می کنم. انشالله شما بزرگ شده پای منابر هستید، مطلب با همین اشارات به برکت زبان روزه جمع به راحتی در ذهن مبارکتون نقش ببندد. مهمترین و تلخترین حادثه تاریخ بشر، حادثه فتنه سقیف سازان بعد از رحلت رسول خدا بود، چون 124 دار پیغمبر آمده بودند تا وجود نازنین خاتم الانبیا بیاید و ایشان آمد و خطوط کلی را مشخص کرد برای تداوم راه. به امر الهی در غدیر خم انگشت اشاره مبارک رسول خدا جریان امامت را به رهبری امیرالمؤمنین سلام الله علیه معرفی کرد. اونقدر زیبا این امر اتفاق افتاد که خداوند فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تو این فضا نعمت را بر شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد، یعنی اسلام منهای ولایت مورد رضای الهی نیست و دستخوش انحراف می شود. متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا عوامل فراوانی دست به دست هم دادند و جریان غدیر را به حاشیه راندند و در سقیفه مدیریت جهان اسلام را از مسیر صحیح به مسیر انحرافی و از امامان به حق به حاکمان عادی انسانی منتقل کردند. این مهمترین خسارتی بود که بشر باهاش روبرو شد، چون رهبری الهی از بشر گرفته شد. در برابر این فتنه جریان امامت و ولایت چه واکنشی انجام داد؟ دوره 250 ساله امامت و ولایت یک خط سیر دارد که همون خط سیر امیرالمؤمنین است و دانستنش برای ما لازم، چون وظیفه ما را هم در عصر غیبت همین خط سیر مشخص می کند. در برابر حادثه انحراف رهبری امت از غدیر به سقیفه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طور طبیعی 4 گزینه دارند که 3 رو کنار میزنند و 1 رو اجرایی میکنند. هر کدام اینها بحث مفصل دارد، من فقط اشاره میکنم. گزینه اول آن است که امیرالمؤمنین در برابر این جریان قهر کنند، کنار بکشند، امت را به حال خود رها کنند، که این کار از امیرالمؤمنین بر نمی آید. خود حضرت بر اساس کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، مرد میدان عزلت و کنار کشیدن منفی نیستند. خودشون در نهج البلاغه فرمودند ما را از شطور خلافت پیاده کردند، ولی ما ترک دوم سوار شدیم و از انحراف بیشتر جلوگیری کردیم. رکبنا اعجاز الابل، خیلی این تعبیر عالی است. در مرحله دوم در مدیریت صحنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه دلسوزانه در تمامی صحنه‌های سیاسی اجتماعی در کنار مدعیان رهبری امت که غاصبانه تکیه به جای امام به حق زده اند، دلسوزانه ایستاده است، بهترین عالی‌ترین مشاوره ها را می دهد، نه برای شخص خلیفه بلکه برای نجات هویت اسلام. گزینه دوم که امیرالمومنین در پیش رو داشتند و اجرا نکردند، همراهی دنیا مدارانه، یعنی با قاسبان خلافت دست در یک پیاله کنند تا از منافع مادیش بهره ببرند، توجیه کنند رفتارهای غلط را، زمینه سازی کنند فضاهای منفی را تا چارت پروژه گیرشون بیاد و در پروسه قدرت بهره ای داشته باشند. این گزینه هم مورد توجه امیرالمومنین سلام الله علیه نیست. هرگز در دوره 250 ساله امامت همراهی امامان را با حاکمان برآمده از سقیفه به عنوان شریکان دنیا مدار به دنبال فرصت بوده نمی بینیم و هیچ گونه همراهی در این باب نیست. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمودند خدایا تو می دانی اون چه که ما در این زمین انجام می دهیم برای به دست آوردن قدرت نیست، برای پر کردن جیب هم نیست. اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان وللتماس شیء من فضول الهتام. ما اگر حرفی میزنیم برای احقاق حق، برای جیب پر کردن نیست. این گزینه هم که همراهی دنیا مدارانه با حاکمان انحرافی باشد منتفی است. گزینه سوم، امیرالمومنین در برابر حادثه غصب خلافت دست به شمشیر بکنند و با ذوالفقار تمام علف هرزه های سر راه را کنار بزنند. این گزینه هم مورد پذیرش حضرت نیست، چون هزینه اون مساوی با نابودی تمامیت اسلام بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشاپیش این محور رو بر امیرالمؤمنین مطرح کرده بودند و بسته بودند علی جان ستکون من بعدی فتنه، بعد از من فتنه می شود، اگر دیدی این فتنه اتفاق افتاد تو برای احقاق حق دست به شمشیر نکن مگر وقتی که به قدر کافی یاور برای برگردوندن اصلی ورق داشته باشی. امیرالمومنین گفتن چند تا یاور؟ آقا فرمودن 40 تا. و حضرت امیر سلام الله علیه بعد از رسول خدا مدتی طولانی در دو مرحله با حضور زهرای مرضیه سلام الله علیها حسنین شبانه در خانه تک تک انصار و خواص دنیا زده بی احساس حاضر شدند، اتمام حجت کردند. بعضی ها قول همکاری دادند، طبق نقل سلمان 44 نفر اعلام همکاری کردند، آمار تمام بود. حضرت فرمود سر قرار سر تراشیده بیایید، سر قرار بیش از 4 نفر حاضر نشدند. این گزینه را پیغمبر اکرم بستند چون نمیخواستند برای همیشه در بدنه اصلی جهان اسلام شمشیر و خونریزی به پا باشد و از پیکر جهان اسلام قطعه قطعه جدا بشود. لذا حضرت حرکت خونین را مشروط کردند به شرایطی که در اون شرایط بشود به طور اساسی ورق برگردد، که این اتفاق در دوره 250 ساله هیچ وقت نیفتاد. لذا ائمه ما از امیر المومنین تا امام عسکری سلام الله علیه مجمعین هیچ کدام دست به شمشیر نکردن، مگر در موقع دفاع امیر المومنین در جنگ های جمل، صفین، نهروان، سید شهدا هم در کربلا. بقیه اهل بیت عصمت و طهارت از این گزینه حتی در میدان دفاع استفاده نکردن، چون زمینه‌اش پیدا نشد. در زمان خود امام زمان این گزینه نورانی اتفاق می افتد، چون به طور کلی و اساسی جریان حل می شود و باید حل بشود. گزینه چهارمی که در برابر حادثه شوم، فتنه بعد از رسول خدا، امیر المؤمنین داشتن و انتخاب کردند و دنبال کردند، بعد از ایشان هم ائمه هدا دنبال کردند، استفاده از ابزار جنگ سرد تبلیغی سیاسی، استفاده از زبان و بیان و قلم به جای استفاده از شمشیر و نیزه و سنان برای تبیین دو مطلب: یک، اثبات ناکارآمدی جریان سقیفه، دو، اثبات ضرورت برگشت امت به جریان غدیر به عنوان تنها راه نجات. امیر المؤمنین این گزینه را انتخاب کردند، ائمه هدا هم بعد از ایشون این گزینه را دنبال کردند و همشون در این میدان پیروز بودند. دلیلش هم آن است که امروز جریان ولایت و تشیع به عنوان جریان برجسته اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در جهان وجود دارد. ارزیابی این موقف در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت و ارائه نمونه هایش شیرین، دیدنی و در حد اعجاب و اعجاز در زندگی تک تک اهل بیت عصمت و طهارت قابل دقت است. فقط چون روز امام مجتبی است، من از امام مجتبی سلام الله علیه این موقف را اندکی تشریح خواهم کرد. در برابر حزب اموی و شخص معاویه گزینه جنگ گرم، قهر و عزلت، همراهی دنیا مدارانه جواب نمیداد. حضرت همان مشی پدرشون امیر المؤمنین را دنبال کردن. در برابر معاویه که پیشنهاد آتش بس داد، حضرت آتش بس رو پذیرفتن، ولی مواد دیر و در آتش بس گنجندن که اگر این مواد اجرا می شد، در واقع امام مجتبی بود که حکومت می کرد، اگر اجرا نمی شد چهره پشت پرده تزویر امویان که خود رو مدافع اسلام و خلیفه رسول الله معرفی کرده بودن رو می شد و دست فتنه قطع می شد. در هر دو شکل امام مجتبی برنده صحنه بودن. خیلی قشنگ حضرت چینش مواد رو اینجوری مدیریت کردن. حسن صلح می کند با معاویه به شرط آن که یک، معاویه عمل کند به کتاب خدا، سنت رسول خدا، روش جانشینان به حق رسول خدا، دو، سه، چهار. جالبه توی این مواد حضرت فقط یک بند مالی اختصاص دادن و اون اختصاص سالانه 1,000,000 از درآمد خراج داراب فارس برای باقی ماندگان شهدای پای رکاب امیر المومنین در جنگ صفین و جمل که در واقع بودجه بنیاد شهید جبهه حق را حضرت از اون موقف که نابترین درآمد خاص در دست امام به حق است مشخص کردند که امروزه برای بچه های داراب شهر خود را شهر امام مجتبی معرفی کردن و پرچم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیات و سنا را مثل چنین روزهایی به عنوان یادمان شهر امام مجتبی در عالی ترین نقطه شهر به پا کردن، کار بسیار قشنگ و زیبایی است. بعد از این صحنه معاویه حقیقت باطنی خودش رو رو کرد و به مردم گفت انی ما قاتلتکم علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج، من با شما نجنگیدم برای نماز و جهاد و روزه و این حرفا، انما قاتلتکم لأتعمر علیکم، من جنگیدم تا امام شما بشوم و امیر شما، حالا شدم. فکلما شرطته مع الحسن تحت قدمی هاتین، هرچی با حسن شرط کردم زیر پام خوردش میکنم. اینجوری معاویه چهره ضد الهی خودش رو کرد. البته امام مجتبی هم جبهه جنگ با حزب اموی را در فضای جدید مدیریت کردن. یک نمونهش را عرض میکنم. امام مجتبی سید الشهدا پای منبر، معاویه روی منبر، انبوه جمعیت، معاویه برخلاف مواد آتش بس امامت که یکیش عدم تندی و جسارت به محضر امیرالمؤمنین بود، شروع کرد به امیرالمؤمنین اهانت کردن. فقام الحسین علیه السلام، امام حسین بلند شدن، شمشیر کشیدن، با همین جرینگ و جرونگ شمشیر نگاه آمد کنار منبر. امام مجتبی بلند شدن، دست داداش گرفتن، فرمودن شما بنشینید من جوابش رو میدم. نشستن امام حسین. امام مجتبی برگشتن، این صحنه جنگ رو ببینید، این اون جنگ نرم سیاسی است که حضرت مدیریت میکند. برگشتن به معاویه نگاه کردن و فرمودن معاویه اسم پدرت چیه؟ خب سوال بودار سیاسی نبود که معاویه بخواد از زیرش در بره بگه سوال معنادار نکن، اسم باباتو نمیدونی چیه؟ اسم پدرت چیه؟ گفت ابو سفیان. فرمودن اسم پدر من چیه؟ گفت علی. اسم مادرت چیه؟ هند. جگرخارش رو سانسور کرد که ریشه جگرخورندگان تاریخ رو برای داعش و غیر داعش او بنا نهاد. اسم مادرت چیه؟ هند. اسم مادر من چیه؟ فاطمه. اسم جد مادری چیه؟ عتبه. اسم جد مادری من چیه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. 6 تا سوال ساده ساده. دیگه آقا با معاویه حرف نزدن، روشونو کردن به مردم، با مردم هم حرف نزدن، مجلس رو یا الله کردن، دستشون بردن بالا، گفتن خدایا از ما دو نفر، خودشون رو گفتن و معاویه، از ما دو نفر لعنت کن، هر کس ضررش برای اسلام بیشتر است. مردم گفتن الهی آمین. از ما دو نفر لعنت کن خانواده هر کس رو که به اسلام ضرر زده است، الهی آمین. معلوم بود این الهی آمینا به کی برمیگرده. جلوی معاویه تظاهرات علیه باطل و حزب او اینقدر منصفانه، اینقدر روشنگرانه، به جوری که ابن عبدالحدید سنی است، این مطلب رو خودش از ابوالفرج نقل، او هم سنی است، میگه وقال ابوالفرج انا اقول آمین، ابوالفرج گفته منم میگم آمین. بعد از 1000 سال گذشته از این پرمن، چون قصه من و تو نیست، میگه هر کس ضررش برای اسلام بیشتره. ابن عبدالحدید بعد از نقل کلام ابوالفرج میگه من هم میگویم آمین. خب من هم که مطالعه میکردم کنارش با خودکار یادداشت کردم، شیخ رضایی هم میگه آمین. هر جای عالم این مطلب رو ببری، هر کس یک ذره عقل و انصاف داشته باشه، سخن امام مجتبی رو که میشنود میگه آمین. یعنی خودش رو در جبهه حق میبیند بدون هیچ گونه چالشی. این فضای مدیریتی است که امام مجتبی سلام الله علیه در عهد صلح با معاویه دنبال میکنن. یک جمله تمام. آیا امام مجتبی در رسیدن به اهداف خودشون در امضای قرارداد آتش بس با معاویه و حزب اموی موفق بودن؟ آری. به چه دلیل؟ 1. شهادت حضرت. اگر حضرت موفق نبودن، معاویه دلیل نداشت آقا را بکشد. این که حضرت را میکشند یعنی در میدان تقابل با حضرت در جبهه جنگ سرد سیاسی کم آورده است. دلیل دوم، تداوم همین خط سیر 10 سال توسط سید الشهدا است. تا مرگ معاویه همون خط سیر دنبال می شود و نهایتاً به تعبیر ائمه هدی علیهم السلام، بستر نهضت حسینی با زیرساخت صلح حسنی رقم می خورد و اسلام تثبیت می شود. این بالاترین فضیلتی است که امام مجتبی سلام الله علیه دارد و برای خیلی ها در طول تاریخ این حقیقت به خوبی روشن نشده است. امیدوارم به برکت عنایت خود حضرت به همین مقدار فضای معرفت افزایی ما نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه افسوده شده باشد. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا. الله يا وجيها اشفع لنا. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره وشيعته، دشمنان دینت ذلیل، یاران دینت عزیز، رهبر منتعید روز افسون بفرما، شهدا امام شهدا، گذشتگان، پدر مادرها، غریق رحمت بفرما، مریضان، منظورین، مد نظرهای عزیزان، شفای کامل عاجل، کرامت بفرما، نماز و روزه های دست و پا شکسته ما رو قبول درگاهت بفرما. ایدی کامل از دست امام مجتبی امروز به هممون کرامت بفرما. استجابت دعوات، قبولی طاعات، 3 صلوات، حیدری خط بفرما.